Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی، خوش اومدید. من مهدی پورباغی، میزبان شما در این پادکست هستم. و ششمین قسمت از پرونده چارلز منسون، ستاره راک رو تقدیمتون می‌کنم. این پرونده حاوی خشونت، تصاویر و حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد است و برای افراد کمتر از 16 سال یا افرادی که سابقه بیماری‌های قلبی یا آسیب‌های روانی دارند اصلاً مناسب نیست. هیچ یک از عقاید، باورها و آموزه‌های مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید، تشویق یا توصیه نمی‌شود. همونطور که خیلی‌ها شارون تیت رو یه آدم بدشانس و یه هدف تصادفی میدونن که خانواده منسون بهش حمله کرده، خیلی‌ها هم چارلز منسون رو یه آدم دیوونه میدونن که به شکل تصادفی تمام افرادی که تو خونه 10050 سیلو درایو بودن رو هدف قرار داده. اما حتماً با شنیدن اپیزودهای قبلی متوجه شدید که خونه سیلو درایو یه هدف تصادفی نبود و چارلز منسون اونجا دنبال تری ملچر می‌گشت. تری ملچر اونجا نبود. و مهم نیست چارلی اینو میدونست یا نه. چارلی یه ملاقات کوتاه با شارون تیت داشت و هم شارون، همون خونه و احتمالاً افرادی که تو خونه بودن، از دید چارلی نقطه مقابل زندگی خودش بود. در واقع چیزی بود که چارلی حق خودش میدونست. حقی که بهش نرسیده بود. اما اینکه چون تری ملچر باهاش قرارداد ضبط آهنگ نبسته، به اعضای خانواده‌اش دستور بده تمام ساکنین خونه رو بکشن، با استانداردهای خود چارلی هم زیاده روی بود. تو اپیزود ششم چارلز منسون ستاره راک سعی می‌کنیم آخرین قدم‌ها رو هم برای درک اتفاقاتی که 9 و 10 آگوست 1969 افتاد برداریم. با صحبت درباره هلتر اسکلتر و اولین قتل‌های خانواده منسون که پایه‌گذار قتل‌های تیت لابیانکا بود و با مردی آشنا می‌شیم که هیچ وقت خودش رو عضو خانواده منسون نمی‌دونست. مردی که مدام قتل رو به گردن می‌گرفت و ازش شونه خالی می‌کرد. می گفت چارلز منسون هیچ نقشی تو اون قتل نداشته، ولی تو جایگاه شاهد گفت خود چارلز منسون آلت قتل رو دستش داده. بابی بوسولی، کسی که قبل از ارتباط با چارلز منسون به واسطه یه ارتباط پرفراز و نشیب با یکی از مهمترین فیلمسازهای تجربی قرن بیستم، بهترین فرصت رو برای رسیدن به هالیوود داشت. بابی بوسولی تو 1947 به دنیا اومد. تو 12 سالگی بعد از انواع و اقسام بدرفتاری های والدینش از خونه فرار کرد و مدتی تو بازپروری بود. تو 14 سالگی از بازپروری بیرون اومد تا با مادر بزرگش زندگی کنه، اما سر از یه جای دیگه در آورد. یه مدت تو پمپ بنزین ماشین تعمیر میکرد و به جرم دزدی دوباره به بازپروری برگشت. تو بازپروری شبا خواب یه الهه وایکینگ رو میدید. بابی باور داشته جنگجوی وایکینگه. از بچگی، از وقتی که با یه قوطی قهوه برای خودش یه کلاهخود وایکینگی درست کرد و از زندگی وحشتناکش به یه فانتزی پناه برد. جایی که خودش روی همه سلطه داشت و جایی که خودش تو همه نبردها پیروز می‌شد. بعد از بیرون اومدن از بازپروری، حوالی 1966 با کنس انگر آشنا شد. اون موقع فیلمسازی تجربی در حال اوج گرفتن بود. و با اینکه فیلم‌های تجربی تو هر سینمای اکران نمی‌شد، اما اینقدر گسترش پیدا کرده بود که تو روزنامه‌ها درباره‌اش مقاله بنویسن. و تم فیلم‌های کنس انگر همجنس‌گرایی و روابط جنسی سادومازوخیستی بود. کنس انگر از بچگی بیشتر به مادر بزرگش علاقه داشت تا پدر و مادرش و دوست دختر مادر بزرگش که قبلاً تو هالیوود کار می‌کرد. داستان زندگی خصوصی ستاره‌های هالیوود مواد کشیدن و انحرافات جنسیشون رو برای کنس تعریف میکرد. تو ذهن کنس، ستاره‌های هالیوود به خدا و الهه تبدیل شدن و هالیوود یه پادشاهی افسانه‌ای بود که به خاطر انحطاط مردمش در حال فروپاشیه. تو نوجوانی شیفته آلیستر کرالی شده بود. کرالی هم آزادانه درباره روابط همجنسگرایانش و ستایش جنسی به عنوان یه فعالیت روحانی حرف می‌زد. و زندگی و کار کنس انگر به ترکیبی از تفکر فرقه‌ای کرالی، علاقه غیر متعارف جنسی، علاقه به هالیوود و همزمان تنفر از سینمای جریان اصلی تبدیل شد. اون موقع همجنسگرایی تو بیشتر ایالت‌های آمریکا هم جرم بود و هم یه رفتار بیمارگونه و برای انگر میل جنسی مترادف با خطر بود. در حدی که اولین فیلمش در زمان انتشار یه فیلم مستهجن محسوب می‌شد و تا 1948 فقط اکران خصوصی داشت. فیلم‌های انگر حداقل تو صحنه زیرزمینی همیشه بازخوردهای خوبی می‌گرفت، اما خودش با درآوردن و نگه داشتن پول مشکل داشت. اواخر دهه 1950 تو پاریس گشنگی می‌کشید و به همه التماس می‌کرد تا مقالاتش درباره هالیوود رو منتشر کنن. مقاله‌هایی که در عمل همون شایعات دست سوم و چهارمی بود که تو بچگی شنیده بود و با یه سری تصاویر عجیب و غریب که ضمیمه‌اش شده بود تو 1964 به شکل یک کتابچه غیرقانونی و زیرزمینی تو آمریکا منتشر شد. فیلم‌های کنس انگر همیشه یه جار و جنجالی درست می‌کرد. از اسکورپیو رایزینگ که سراسرای گروه فرشتگان جهنمی رو درآورد و کارش به محاکمه و رأی دیوان عالی کشید تا پلژر دوم که به عنوان یه آزمایش اکران شد و از هیپی‌ها دعوت شد تا تو سینما LSD مصرف کنند. اما فیلمی که بیشتر به داستان ما ارتباط داره، فیلم لوسیفر رایزینگ بود. انگر برای اینکه بازیگر نقش لوسیفر رو پیدا کنه، یه برنامه استعدادیابی را انداخته بود. یه پسر جوان رو برای بازی تو نقش لوسیفر با خودش می آورد خونه و یه مدت باهاش زندگی می کرد. بعد نفر بعدی رو می آورد و نفر قبلی رو بیرون می کرد. تو همین رفت و آمدا تو 1966 با بابی بوسوله آشنا شد. بابی به خودش می رسید و با شلوار و کلاه چرم توجه انگر رو جلب کرده بود. انگر به بابی گفت تا چندین نسل بعد اونو به خاطر میارن و بابی خوشش اومد. بابی یه بازیگر کاملا آماتور نبود، اما برای سبک فیلمسازی کنس انگر هم کاملا آماده نبود. خونه انگر پر از وسایل جادوی سیاه بود، با دیوارای بنفش و تاقچه‌های نارنجی و کاشی‌های رنگارنگ، با یه سری وسایل عتیقه که از آلیستر کرالی دزدیده شده بود. انگر پسر قبلی رو بیرون انداخت چون یه لوسیفر جدید پیدا کرده بود که باید تو معبدش زندگی می‌کرد. اما برخلاف حداقل بعضی از پسرای قبلی، بابی علاقه‌ای به رابطه جنسی با کنس انگر نداشت. حتی بعضی وقتا همراهش دختر می آورد که انگر رو عصبانی می کرد. به جای پول از انگر غذا و جای خواب می گرفت و قبل از اینکه شروع به مصرف اسید کنه، به جادوی سیاه و شیطان پرستی اعتقاد نداشت. با مواد انگر و تشویقای انگر، بابی کم کم باور کرد که واقعا لوسیفر بوده. بعدن یه سفر بعد از اسید رو به یاد می آورد که روی تخت انگر خوابیده بود. انگر نقل قولهای آلیستر کرالی رو مثل ورد می خوند و بابی انرژی کیهانی می گرفت، در حالی که آتش جهنم دور شعله ور بود. ناگهان یه نور بزرگ وارد سینم شد. روم می ریخت. یه نور سفید بزرگ. همه جا رو گرفت. ازش لذت می بردم. تمام اون خون و خون ریزی و کشته شدن، من داشتم کشته می شدم. همه چی داشت تکون می خورد. همه جا مرگ و نابودی بود. جادوگر ورد می خوند و هر کلمش مثل یه شعله آتش بود. هیچ ترسی نداشتم. همه چی مرده بود و من تو شعله های آتش دوباره به دنیا می اومدم و تطهیر می شدم. چشمای خاکستری یه اهریمن بالای سرم بود. چشمای بزرگ، خالی و بدون هیچ ترسی. من کامل بودم. همه چی کامل بود. یه کمال کیهانی عظیم تو این دنیای مادی که من توش بودم و شمشیر بزرگ طلایی وایکینگا رو دور سرم میچرخوندم. میشه فهمید بعد از این سفر بابی چقدر برای بازی در نقش لوسیفر آماده بود و انگر شروع به فیلم برداری کرد. فرایند تولید زیاد عادی نبود. هیچ متنی در کار نبود. انگر تو هر صحنه به بابی میگفت چیکار کنه و خودش فیلم میگرفت. هر وقت پول داشت یه حلقه فیلم می‌خرید و پرش می‌کرد. وگرنه بابی باید منتظر میمون تا ببینه چی میشه. این داستان یه سال ادامه داشت تا اینکه رابطه بابی بوسولی و کنس انگر تو سپتامبر 1967 توی مهمونی خراب شد. انگر میگفت حلقه فیلم‌های لوسیفر رایزینگ ازش دزدیده شده و دزدی کار بابی بوسولی بوده. و بابی میگفت اصلاً دزدی در کار نبوده، چون خیلی از تصاویر اون حلقه فیلم‌ها تو فیلم‌های بعدی انگر استفاده شد. در هر حال وقتی روز بعد بابی برگشت خونه انگر تا وسایلش رو جمع کنه، انگر قفل‌های خونه رو عوض کرده بود. پنجره‌ها رو پوشونده بود و موتور ماشین بابی رو هم درآورده بود و گذاشته بود تو خونه. بابی هم به زور وارد خونه شد، موتور رو برداشت و رفت سمت الی. تو سال‌های بعد انگر علناً بابی رو متهم می‌کرد که ازش دزدی کرده. تصویر بابی رو از فیلمایی که گرفته بود حذف کرد و چیزایی که موند رو تو 1969 توی فیلم به اسم نیایش برادر اهریمنی من منتشر کرد. اما بابی یه مدت تو خونه یه معلم موسیقی به اسم گری هنمن تو توپنگا کنیون زندگی میکرد. گری هنمن همجنسگرا نبود، اما میذاشت هیپیایی که برای جمع و جور کردن خودشون یکم فرصت میخوان یه مدت تو خونش بمونن. در واقع چارلی اولین بار بابی رو زمانی دید که تو پلکان مارپیچ نزدیک خونه گری هنمن زندگی میکردن و خیلی زود از بابی خوشش اومد. بابی بوسولی مشکلی برای جمع کردن دخترها دور خودش نداشت. نه مثل منسون که یه فلسفه پیچیده یه تهدید و تشویق برای این کار داشت. بابی خوش قیافه بود و چارلی بابی رو به چشم یه فرصت میدید، نه یه تهدید. شاید میتونست به جذب دخترای باکیفیت‌تر برای خانواده کمک کنه. دخترایی که اینقدر آسیب دیده نبودن که عقده عشق و محبت داشته باشن و گول چارلی رو بخورن. و اون دخترا میتونستن مردای بیشتری شبیه بابی رو جذب کنن. چارلی و بابی دوست شدن، اما بابی هیچ وقت رسما عضو خانواده نشد، چون اونقدر که خانواده بهش نیاز داشت به خانواده نیاز نداشت. درش نمی اومد با چارلی آهنگ بزنه و دخترها بهش توجه کنن، اما خودش رو بالاتر از اونی می دونست که تسلیم کسی بشه. و تسلیم شدن در مقابل چارلی بود که خانواده رو دور هم نگه می داشت. بابی واقعا چارلی رو به دخترهای با کیفیت وصل کرد. کاترین شر که با لقب کولی به یکی از معاونای چارلی تبدیل شد و قبلا دربارش حرف زدیم، و یه دختر دیگه به اسم لزلی ون هوتن دوست دخترای بابی بودن. بعد از اینکه نتونستن توجه بابی رو به عنوان دوست دختر اصلی جلب کنن، اومدن مزرعه و از چارلی خواستن قبولشون کنه. چارلی نمیخواست بابی رو دشمن خودش کنه و برای قبول کردن کاترین شر و لزلی ون هوتن دو دل بود. اما کاترین و لزلی دقیقاً همون دخترایی بودن که چارلی امیدوار بود بابی بیاره. کاترین تو جنگ جهانی یتیم شده بود، از بقیه بزرگتر بود و میتونست رهبری کنه، و لزلی دوره منشیگری دیده بود. به خاطر همین چارلی ازش میخواست دنبالش بیاد و متن شعرهایی که به چارلی الهام میشد رو بنویسه. بابی بوسولی یه نفر دیگر رو هم به چارلی معرفی کرد. همون معلم موسیقی همخونش، یعنی گری هنمن. گری هنمن هم عضو خانواده نشد، اما یه خونه و چند تا ماشین و کلی مواد مخدر داشت. گری هنمن رو یادتون باشه، چون دوباره بهش میرسیم. اما بابی بوسولی وقتی با چارلی و خانواده نبود، تو صنعت پورن مشغول بود. صحنه پردازی میکرد و حتی بازی میکرد. یه مدت به عنوان راننده، رقاصه ها و بازیگرای زن رو اینور اونور میبرد. تو لس آنجلس اونو به عنوان گیتاریست و خواننده میشناختن. با فرانک زاپا میگشت و توی آلبوم هم خونده بود. اونم مثل چارلی فکر میکرد تقدیرش ستاره شدنه. اما اونم مثل چارلی مدام از این تقدیرش دور میشد. وقتی چیزی نمونده بود چارلی قرارداد از تری ملچر بگیره، بابی هم زیاد تو مزرعه میچرخید به این امید که کشف بشه. اما به نتیجه ای نرسید و چارلی و خانواده تو 1969 بدجوری تو بحران بودن. چون اوایل 1969 چارلی به این نتیجه رسیده بود که اسپان رنچ بهترین جا برای مرحله بعدی مأموریت خانواده است. پروژه‌ای به اسم هلتر اسکلتر. موسیقی یکی از جنبه‌های زندگی خانواده منسون بود که کمتر از همه قانون داشت. اعضای خانواده میتونستن تو ماشین رادیو گوش کنن و تمام آهنگای معروف رو میشنیدن. خود چارلی ددورز و موری بلوز دوست داشت، اما فقط یه بند بود که واقعا جدی می گرفت. بیتلز. وقتی وایت آلبوم بیتلز تو نوامبر 1968 بیرون اومد، چارلی بلافاصله سفر و خرید و وارد مراسم شبانگاهیش کرد. باور داشت یا حداقل به خانواده می گفت باور داره که بیتلز مدیوم آموزه هاش هستن و همه این آموزه ها رو در قالب این شاهکار هنری، یعنی همون وایت آلبوم، برای عوام منتشر کردن. این ادعا چارلی رو به دو تا هدف می رسوند. هم می تونست توضیح بده چرا خودش هنوز نتونسته یه آهنگ ضبط کنه و پیامش رو برسونه. هم می تونست به پیشگوییش درباره آینده و مأموریت خانواده مشروعیت بده. هرچی باشه اگر بیتلز هم دربارش حرف می زد، چطور ممکن بود من درآوردی باشه؟ چارلی می گفت پیام کل آلبوم اینه که بیتلز دنبال یه ناجی روحانی هستن. اما به طور خاص روی چند تا آهنگ تمرکز کرده بود که می گفت پیام مشخص بیتلز برای خانواده بوده و به شکلی رمزگذاری شده که دنیا نفهمه. اول از همه آهنگ سکسی سیدی که می گفت اشاره به سوزان اتکینزه. سکسی سیدی منسون بیشتر از یک سال قبل اسم سوزان اتکینز رو سیدی گذاشته بود و لقب سکسی هم بهش میخورد. هم قبلا رقاصه بود و تو کلیسای آنتون لاوی میچرخید. هم به هر فعالیت جنسی که چارلی ازش میخواست علاقه و اشتیاق داشت. همین یه آهنگ هم کافی بود تا چارلی وایت آلبوم بیتلز رو به خانوادهش ربط بده. اما چارلی خیلی جلوتر رفت. آهنگ پیگیز به وضوح درباره شکاف طبقاتی بود. اما چارلی می گفت خوکای کوچیک خانواده منسون هستن که تو زباله ها دنبال غذا می گردن، در حالی که خوکای بزرگ لباسای تمیز و سفید می پوشن و زندگی فاخر دارن. می گفت آدمای پولدار بیشتر از حدشون دارن و برای برگردوندن تعادل یه دم گود وکینگ یا کتک حسابی می خوان. می گفت آهنگ راکی راکون درباره کونز یا سیاه پوست هاست و متن شعر درباره رستاخیز راکی به انقلاب سیاه پوست ها علیه سفید پوست ها اشاره داره. آهنگ بلک بیرز هم مثل راکی راکون داشت به سیاه پوست ها می گفت الان وقتشه که قیام کنن و اگر نمی دونن چطوری راهش سلاح گرمه. می گفت دو آهنگ هانی پای و ریولوشن وان دعوتنامه بیتلز برای چارلی تا آلبوم خودش رو منتشر کنه و به بیتلز بگه چطور از این آخر زمان نجات پیدا کنن. ضمن اینکه می گفت هانی پای درخواست بیتلز برای اینه که چارلی خانوادهش رو برای دیدنشون از اقیانوس آتلانتیک به انگلیس ببره، چون خودشون تنبلتر از اونن که به لس آنجلس بیان. آهنگ ریولوشن 9 یه کلاژ صوتی از انقلابی بود که تو آینده نزدیک اتفاق می افتاد. و آهنگ هلتر اسکلتر. هلتر اسکلتر اسم یه جور ترن هوایی تو انگلیس بود، اما چارلی اینو نمیدونست. به پیروانش گفت هلتر اسکلتر اسم آخر و زمانیه که در راهه و وقتی سیاه پوستا قیام کنن خانوادش رو به یه بیابون میبره که اونجا یه گودال بی انتها هست. اون گودال به یه شهر زیرزمینی میرسید و خانواده میتونستن در مدت جنگ اونجا مخفی بشن. چارلی میگفت سیاه پوستا میتونن با زور و قدرت فیزیکی به سفید پوستا غلبه کنن، اما وقتی دنیا رو گرفتن احمق‌تر از اونن که بدونن باهاش چی کار کنن. اون موقع خانواده از گودال بیرون میومدن و سیاه پوستا رو به بردگی میگرفتن و چارلی به عنوان پادشاه روی تختی که مستحقش بود مینشست. به خاطر همین مهم بود که اعضای خانواده با هر کسی که چارلی میگفت و فقط افرادی که چارلی میگفت رابطه جنسی داشته باشن تا بتونن دنیا رو از نژاد خودشون پر کنن. مشخص نیست خود چارلی به این حرفا باور داشت یا نه، اما پیروانش واقعا باور داشتن. چارلی با اینکه نمیذاشت اخبار بیشتر اتفاقات به گوش پیروانش برسه، اما همه ی تنش‌ها و خشونت‌های نژادی رو براشون تعریف می‌کرد. مثل گروه بلک پنترز که قرار بود پیشگامان آخرالزمان باشن. چند نفر از اعضای خانواده، مخصوصاً دخترها، باور کرده بودند که بعد از سال‌ها زندگی در شهر زیرزمینی، شاید حتی صدها سال که مهم نبود چون زمان اونجا معنایی نداشت، بالاخره از پشتشون بال در میاد. اما اگر قبل از انقلاب سیاه‌پوستا خانواده رو ترک کنن، سیاها از روی رنگ پوستشون میفهمن اونا خواستن و به بردگی گرفته میشن یا کشته میشن. اسپان رنچ بعد از دهه‌ها فعالیت به عنوان صحنه فیلم‌های وسترن، حالا میزبان یه ژانر جدید بود چون چارلز منسون خانواده‌اش رو آماده جنگ آخرالزمانی می‌کرد. روزا بهشون آب نمیداد. بهشون یاد میداد چطور تو شن راه برن بدون اینکه ردی باقی بمونه. به همشون چاقو داده بود و برای اینکه ترسشون بریزه، ازشون میخواست کنار دیوار وایستن و به سمتشون چاقو پرت میکرد. کم کم ماشینای دزدی و ماشینایی که دیگران بهشون صدقه داده بودن رو با اسلحه و ماشینای دونباگی عوض میکردن. چارلی نگفته بود قراره کسی رو بکشن. اسلحه و ماشین فقط برای دفاع از خود بود. سیاها بودن که قرار بود همه را بکشن. یه شب یه گروه از راکی راکونا از سیاهی شب بیرون می اومدن و وارد خونه یه سری سفید پوست پولدار می شدن و همه رو می کشتن. بعد با خون قربانی روی دیوار پیام می زاشتن. این نشونه آغاز هلتر اسکلتر بود و به خانواده می گفت وقتشه تو بیابون ناپدید بشن. چارلی به عنوان بخشی از آموزش‌های خانواده، گروه‌های مختلفی رو به مأموریت می‌فرستاد. اسمش رو گذاشته بود کریپی کرال. مثل بیشتر کارهای خانواده منسون، کریپی کرال هم اوایل به کسی صدمه نمی‌زد. مأموریت به این شکل بود که نصف شب با ماشین می‌چرخیدن، یه خونه تصادفی یا خونه یه آدم پولدار و مشهور رو انتخاب می‌کردن. از پنجره یا دری که قفل نکرده بودن وارد خونه می‌شدن و بدون اینکه کسی بیدار بشه، وسایل خونه رو جابجا می‌کردن. بعد میومدن بیرون و تا اسپان رنچ به این می‌خندیدن که پیگی‌های پولدار قرار صبح بیدارشن و گیج و حیرون دور خودشون بچرخن. کریپی کرال به طور مشخص بدون دزدی بود. در واقع خنده‌دارتر بود که پیگی‌ها وسایلشون رو چک کنن و بفهمن چیزی کم نشده. اما چارلی بعد از تموم شدن رابطش با تری ملچر فرق کرده بود. همیشه عصبی و دیوونه بود. بازی‌های کوچیک خانوادگی و تمرین‌های آموزشی هلتر اسکلتر مسیر تاریک‌تری در پیش گرفته بود. چارلی مدام درباره مرگ و زندگی موعظه می‌کرد و از پیروانش می‌پرسید: حاضرید برای من بمیرید؟ که طبیعتاً فقط یه جواب قابل قبول بود. کریپی کرال تکامل پیدا کرده بود و دزدی هم بهش اضافه شده بود. گفته بود هر چیزی که ارزش داره و تو جیبشون جا میشه بردارن. بعد از یه مدت میگفت شاید وقتش پیگیا رو با تناب ببندن و تا حد مرگ بترسونن. با اینکه داستان هلتر اسکلتر خیلی مخوف بود، اما چارلی هنوز از آدم کشتن حرف نزده بود. به غیر از دیوونه بازی های گاه و بیگاهش به هیچی از آسیبی نمیرسوند. اما آماده سازی برای جنگ آخرالزمانی پول میخواست و چارلی که لنگ پول بود، غریزه قدیمی خلافکاریش رو فعال کرد. اول سعی کرد دخترها رو بفروشه یا بفرسته تو کلوپا، اما دخترها چند ماه بود حموم نرفته بودن و تنها کسی که اندامش به رقصیدن میخورد سوزان اتکینز بود. یه مدت هم کلوپ خودشون رو تو اسپان رنچ را انداختن، اما پلیس تعطیلش کرد و حالا چارلی باید جریمه $500 رو هم میداد. به خاطر همین تصمیم گرفت مواد فروشی رو امتحان کنه. با یه مواد فروش تماس گرفتن و گفتن 25 کیلو گرس برای فروش دارن و یه خریدار پیدا کردن که حاضر بود $2,500 پیش پرداخت بده. خریدار یه مرد سیاه‌پوست غول‌پیکر به اسم مستعار لاتسا پاپا بود. لاتسا پاپا $2,500 رو داد، ولی گرسی در کار نبود. وقتی فهمید سرش کلاه رفته، زنگ زد به چارلی و گفت یکی از اعضای بلک پنترزه و گفت اگر پولش یا موادی که قول داده رو نده، بلک پنترها می‌ریزن تو مزرعه و هر کسی که پیدا کنن می‌کشن. لاتسا پاپا بلک پنتر نبود، اما چارلی نمیدونست. یه لحظه هم شک نداشت که واقعا بلک پنترها میان تو مزرعه و همه رو میکشن. به خاطر همین رفت خونه لاتسا پاپا و یه گلوله تو سینه‌اش شلیک کرد. لاتسا پاپا اولین قتل خانواده منسون بود اما چیزی که هلتر اسکلتر رو شروع کرد نبود. گری هنمن رو یادتونه؟ چارلی یه مقدار موادم از گری هنمن گرفته بود و به یه گروه موتورسوار که زیاد تو مزرعه میچرخیدن فروخته بود. موتورسوارا از مواد خوششون نیومده بود و میخواستن پولشون رو پس بگیرن. و چارلی با خودش گفت حالا که قراره از گری هنمن پول بگیرن، چرا یه خورده بیشتر نگیرن تا خرج هلتر اسکلتر در بیاد. بابی بوسولی به همراه بروس دیویس، سوزان اتکینز و ماری برانر به سمت خونه گری هنمن رفتن. بابی یه چاقو و یه سلاح کمری همراهش بود و سعی کرد پول رو از هنمن بگیره. اما هنمن میگفت مواد مشکلی نداشته. بابی تفنگ رو به سوزان داد و خودش رفت تا خونه رو دنبال وسایل قیمتی بگرده. هنمن سعی کرد تفنگ رو از سوزان بگیره اما باهاش درگیر شد. بابی از راه رسید و هنمن یه مدت زیر مشت و لگد بابی بود. اما بازم پول نمیداد. بابی به چارلی زنگ زد و ماجرا رو تعریف کرد و چارلی با یه شمشیر سامورایی به خونه هنمن اومد. حوالی نیمه شب بود. چارلی از راه رسید و با شمشیر یه ضربه به صورت هنمن زد. بهش گفت هرچی داره رو به بابی بده و خودش با بروس دیویس برگشت مزرعه. بابی اون شب و روز بعد گری هنمن رو کتک میزد تا ازش پول بگیره و ماری و سوزان بهش میگفتن پولو بده و خودشو خلاص کنه. هنمنم مدام میگفت پولی نداره و بعد یه اشتباه بزرگ کرد. گفت به محض اینکه برن به پلیس زنگ میزنه. بابی داشت با خودش فکر میکرد. برای فرار کردن دیر شده بود. خیلی اتفاقات خونه هنمن افتاده بود. جدای از معامله مواد، چارلی کارهای زیادی میکرد که هنمن میتونست به بابی رب بده. از جمله کشتن لاتسا پاپا. به چارلی زنگ زد و چارلی گفت خودت میدونی باید چی کار کنی. اما ازش خواست یه نشونه بذاره تا پلیس فکر کنه قتل کار بلک پنتر بوده و میخواستن انتقام لاتسا پاپا رو بگیرن. بعد شاید بلک پنتر عصبانی میشد و هلتر اسکلتر رو شروع میکرد. بابی تلفن رو قطع کرد و اینقدر به گری هنمن چاقو زد تا بمیره. بعد کف دستش رو کرد تو خونه هنمن و زد روی دیوار تا نماد بلک پنترز رو بذاره و با خونش روی دیوار نوشت خوک سیاسی. بابی، ماری و سوزان تمام تلاششون رو کردن که اثر انگشتشون رو پاک کنن و با دوتا پایپ و دوتا ماشین گری هنمن به مزرعه برگشتن. بابی یکی از ماشینا رو برای خودش نگه داشته بود و آلت قتل رو تو لاستیکش مخفی کرد. تقریبا دو هفته طول کشید تا پلیس جسد گری هنمن رو پیدا کنه. اما تو این مدت همه اعضای خانواده از اتفاقی که افتاده بود باخبر شده بودند. دوست دختر بابی حامله بود و بعد از شنیدن قضیه تصمیم گرفته بود تا جایی که میشه از مزرعه دور بشه. بابی با ماشین هنمن دوست دخترش رو به سان فرانسیسکو برد و وقتی برمیگشت ماشین خراب شد. پلیس ماشین و بعد چاقوی خونی رو پیدا کرد. بابی گفت ماشین رو از یه سیاه‌پوست خریده و فکر میکرد به داستان بلک پنترز میخوره. اما پلیس اثر انگشت بابی رو با اثر انگشت خونی تو خونه هنمن مطابقت داد و بابی بوسولی به اتهام قتل به زندان لس آنجلس رفت. بابی از زندان به مزرعه زنگ زد اما چارلی نبود. یکی از دخترها به اسم لیندا کاسیبیان گوشی رو برداشت. بابی به لیندا کاسیبیان گفت متهم به قتل شده اما نگران نباشن چون به کسی چیزی نمیگه. لیندا تلفن رو قطع کرد و با چند تا دیگه از دخترها از جمله ماری برانر و سوزان اتکینز حرف زد. اونا احساس گناه نمیکردن چون میدونستن چیزی به اسم مرگ و زندگی وجود نداره و گری هنمن وارد مرحله بعدی از زندگی شده. اما نمیخواستن بابی اعدام بشه یا خبرچینی کنه و باید یه راهی برای بیرون آوردنش پیدا میکردن. درباره اتفاقی که بعدش افتاد تو قسمت بعد صحبت میکنیم. اما داستان بابی بوسولی و کنس انگر رو تو همین قسمت تموم میکنیم. اتفاقی که تو خونه گری هنمن افتاد به همین شکلی که شنیدید برای محکوم کردن بابی بوسولی استفاده شد. اما بابی چند نسخه متفاوت از این داستان تعریف کرده. یه بار گفت چارلی بهش نگفته بره خونه هنمن و بهش نگفته یا تلویحاً پیام نداده که باید هنمن رو بکشه. تو 1972 وقتی منتظر اعدام بود گفت فلسفه شخصی و پیروان خودش رو داشته و هنمن رو کشته چون کاری بوده که باید انجام می شده. یه بار گفت معامله مواد در کار نبوده و رفته خونه هنمن تا پولی که قبلاً قولش رو داده بود بگیره. در محاکمه دومش شهادت داد چارلی هنمن رو کشته، اما تو 1981 گفت خودش اون قتل هیچ ربطی به چارلی و خانوادهش نداشته. گفت هیچ وقت خانواده‌ای در کار نبود، فقط یه مش دختر و پسر فراری بودن که توی آشغالدونی به اسم اسپان رنچ زندگی میکردن. تو 2008 هم در جلسه استماع قرار وثیقه‌اش گفت خودش تصمیم گرفته هنمن رو بکشه. تو 1970 وقتی بابی بوسولی به اعدام محکوم شد، کنس انگر به همه میگفت بابی رو تلسم کرده. تو 1972 مجازات اعدام برداشته شد و بابی به حبس ابد محکوم شد. اواخر دهه 1970 انگر داشت روی فیلم لوسیفر رایزینگ کار میکرد و میونش با آهنگساز فیلم به هم خورده بود. بابی خبرش رو شنید و از زندان با انگر تماس گرفت. انگر به ملاقاتش اومد و اختلافاتشون رو کنار گذاشتن. بابی بعدن میگفت هیچ کس جای منو تو دل انگر نگرفت و انگر میگفت هنوز عاشق بابی هستم و اینکه اون قاتله احساسم رو تغییر نمیده. بابی بوسولی هنوز زنده است و هنوز تو زندانه. پشت میله ها ازدواج کرد و یه دختر داره. از هر چیزی که دم دستش باشه استفاده میکنه تا اطلاعات غلطی که درباره زندگی و جنایتهاش وجود داره اصلاح کنه. اکانت فیسبوک و سایت شخصی داره که درباره موسیقی و نقاشیشه. کنس انگر هم هنوز زنده است و هنوز فیلم میسازه. تهدید کرده یه مجله دیگه درباره هالیوود منتشر میکنه و جزئیات زندگی تام کروز رو میگه. اما تام کروز ساینتولوژیسته و انگر گفته نمیخواد با ساینتولوژی در بیفته. که نشون میده میتونید متخصص جادوی سیاه باشید و از رابطه با خانواده منسون جون سالم به در ببرید و همچنان از ساینتولوژی بترسید. در قسمت بعد داستان قطعای تیت لابیانکا رو تعریف میکنیم، همون چیزی که احتمالاً از اول پرونده منتظرش بودید. پس شنبه 27 اردیبهشت ساعت 8 شب آخرین شاهد رو فراموش نکنید. مراقب خودتون باشید و به امید دیدار.